بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله محمد و علیه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و اورد علی ما تفسی بهی عن الاشکال به ما رب به ما یرجع و الی ما ذکرنا به ما حاصله ان تفسی لا یبتنی علا کلیت الوجوب لما افادهو. خب بحث ما در این خصوص بود که مرحوم آخون فرمودن چون این هیئت امر که معنای حرفی داره و موضوع لهش عام هست، اشکالی پیش نمیاد در این بحث، به خلاف کسانی که موضوع له این هیئت امر رو که معنای حرفی باشه خاص میدانند. اون مشکل چی بود؟ اینکه بحث انتفاع سنخ الخشب بود یا انتفاع شخص الخشب. اشکال پیش می اومد، شما نمیتونید انتفاع سنخ الخشب رو در نظر بگیرید، اون طبیعت کلیه، برای اینکه اینجا معنای این هیئت صيغه الامر شخصی هست، لذا ازش اون سنخ الخشب رو نمیتونید انتظار بکنید. و مرحوم آخوند چون مبناش این هست که موضوع اون له هر عام هست، هیچ اشکال پیش نمیام. بابا جان، علی جان، اما شیخ انصاری که موضوع اون لهش رو خاص میدونه باید جواب بده. شیخ انصاری جوابش فی الجمله این بود که میگفت که چون ما این فائده علیت رو از جمله شرطیه برداشت می‌کنیم، از همین فائده علیت می‌توانیم اون کلیت رو انتزاع بکنیم. لذا سنخ الحکم ما از فائده علیت انتزاع می‌کنیم، نه از اون صيغه الامری که در جمله انشائیه است. مثلا میگه اگر زید بیاید او را اکرام کن، این اکرم که صيغه الامر هست، ما نمی‌تونیم ازش اون معنای کلی رو برداشت بکنیم، ولیکن این رابطه علیتی که بین جزا و شرط هست، ما میتونیم ازش کلیت را انتظار بکنیم. سلام علیکم. حالا خود شیخ انصاری و اورد شیخ انصاری، بحث امروز ما اینا همه بحثای تکراری بود. شیخ انصاری اشکال میکنه برای کسانی که موضوع له حروف را عام میدانند، و اورد این شیخ انصاری هست، نه اینکه اشکال به شیخ انصاری باشه. شیخ انصاری اشکال میکنه به کسانی که موضوع له حروف و هیئت الامر را عام میدانند. میگه نه تنها ما دلیلی بر این نداریم، بلکه دلیلی بر خلاف این هم داریم، که مشهور خب همه فقها قائل هستند که موضوع له معانی حرفیه خاص هست. مباحث مبسوطی که توی جلد اول مطرح کردیم که شیخ انصاری نمیپذیرفت به خاطر شبهاتی که در مسئله بود. حالا مرحوم آخوند دوباره جواب میده از این بحث که هیچ فرقی بین جمله انشائیه و جمله اخباریه نیست. چجوری؟ خبر که مثلا مضارع باشه، حالا بگیم اگر زید آمد او را اکرام میکنی، موضوع اون لهش عام میباشد، یا بگیم اگر زید آمد تو او را اکرام کن، موضوع اون له هر دوتا اینها عام هست. هیچ فرق بین جمله اخباری و جمله انشائیه در این قضایای شرطیه نیست. فرق بین جمله اخباری و انشائیه فقط در مقام استعمال هست. به قول مرحوم آخون میگه در موضوع اون لهشون هیچ فرقی با هم نمی کنن. یکی اگر به حیث حاکفیت باشد میشه جمله اخباری، اگر به حیث ایجاد باشد میشه جمله انشائیه. همه مباحث اول کفایه رو اینجا میاره دیگه. بعدش هم میگه من خیلی تعجب میکنم که چجور اینها میشود که اینها خصوصیات انشائی که در مقام استعمال هست، اینها رو تسری میدن در مستعملون فیه و موضوع له، اینها رو از هم تمییز نمیدن. که انهو گفتیم وزانش این هست که اون طبیعت کلیه انسانیه بخواد در عالم خارج تحقق پیدا بکند، همواره با یک عوارض شخصی هست. این عوارض شخصی رو نمیتونیم بگیم در اون ماهیت کلیه انسانیه مأخوذ هست. این بحث رو ما میتونیم بیاریم اینجا که موضوع اون له تمام این حروف اینها عام هست، مثلا فی برای ظرفیت هست. گرچه در مقام استعمال شما اینو استعمال میکنید، مثلا میگی زیدون فدار، این فی مندک میشه در طرفینش و عوارض شخصی اینجور تحقق پیدا میکنند، ولی که این عوارض شخصی رو شما نمیتونید تصریح بدید در معنای فی. درست مانند همون طبیعت کلیه که اگر بخواد در عالم خارج تحقق پیدا بکنه میشه ماهیت مخلوطه به شرط شی میشود، در صورت ماهیت به ماهیت لا به شرط از همه این عوارض هست که انهون بحث رو بیارین شما در چی؟ وجودات کتبی. حالا اونا وجودات حقیقی بود، اینجا حالا وجودات کتبی. وجودات کتبی هم موضوع لهشون عامه، گرچه در مقام استعمال بخون تحقق خارجی بکنن همواره با یک عوارض شخصی هست. این عوارض شخصی رو نمیتونیم در موضوع لهشون سرایت بدیم. شاید بحث رو یکم تلفیق بکنه بحث مقام استعمال با بحث موضوع له، که انهو وزانش ماننده وزان مباحث فلسفی. بعدش هم مرحوم آخون میگیم من تعجب میکنم که اینها چرا اینها رو خلط میکنن. آره دیگه اینم مهمه، یعنی وقتی مرحوم آخوندی که فلسفه خوندی این مباحث رو با هم خلط نمی کنه. کسایی که ذهنشون ذهن بسیط باشه، حتی مانند شیخ انصاری که حالا البته ایشون هم فلسفه خونده پیش مرحوم سبسواری، ولی خب فلسفه خوندن تا فلسفه فهمیدن خیلی فرق. همون مرحوم آخوند هم امروز ببینین چه فلسفه خونده که خلط مباحث تکوینی و اعتباری می شود. حالا میرسیم امر ثانی. خب امر اول تمام شد، اینکه ما در مورد سن حکم بحث میکنیم در قضایای شرطیه، نه در مورد شخص حکم. مشکلات هم مرتفع شد. الامر ثانی تعدد و شرط و وحدت الجزا. ما اگر دو تا شرط داشته باشیم ولی کن یک جزا داشته باشیم، اگر قائل به مفهوم قضایای شرطیه بشویم، جمع اینها چگونه هست؟ این یک مسئله شده برای اصولی. مثلا یک قضیه شرطی داریم، اذا خفی الاذان فقصر، این یک. دوم این که بگیم اذا خفی الجدران فقصر. خب مفهوم مخالفشون چیه؟ تو قضیه اول که اگر اذان مخفی نشد پس نمازتو تمام بخوان، تو قضیه ثانیه که اگر اون جدران مخفی نشد پس نمازتو. خب میبینیم که مفهوم هر کدوم از اینها با منطوق دیگر در تنافی هست. اینجا یک عویسهی پیش میاد که ما باید چه کار بکنیم. پنج راه حل و آقایون اصولیون اینجا ارائه دادن، که البته مرحوم آخون چهار راه حل بشو میگه. مرحله پنجم من راه حل پنجم خدمت رو عرض میکنم. راه اول این هست، راه حل اول اینه که از ظهور در انحصار ما رفعیت بکنیم، از ظهور در انحصار رفعیت بکنیم. و چون این رابطه منطوق و مفهوم عموم خصوص مطلق هست، اینها رو بتونیم با هم جمع بکنیم. یعنی اینجور بگیم اذا لم یخف الاذان لم یجب القصد الا اذا خفی الجدران. هنگامی که اذان مخفی نشد شما نمازتو قصر نخون مگر اینکه جدران مخفی بشود. وقتی منطوق با مفهوم دیگه ما بگیریم جمع بکنیم این میشه دیگه. یا از اون طرف اذا لم یخفل جدران لم یجب القصر اذا خفیل از آن، یعنی تا زمانی اگر جدران مخفی نشده نمازتو قصر مکن مگر اینکه از آن برای شما چی بشه؟ مخفی بشود. منطوق هر کدوم از اینها رو با مفهوم دیگر مقید بکنیم، این یک راه حل هست. حالا میگیم بعدش بعد آره دیگه اشکالات مطرح میشه. چنان بله دیگه خلاف فرضه، ما زمانی میتونیم مفهوم گیری بکنیم که علت انحصاری باشد، در صورتی ما داریم از ظهور در انحصار هم از یک طرف رفعیت میکنه. حالا اینا رو بعدش میرسیم که بعضیشون عرفی هست بعضیشون عقلی هست، به مقام ارزیابیشون میرسیم. پس اینکه مفهوم هر کدوم از اینها منطوق هر کدوم از اینها رو با مفهوم دیگر مقید بکنیم، بگیم آقا اینجا علت علت انحصاری نیست. این یک راه حل. راه حل دوم این که بگیم اصلا مفهوم ندارد. اینجا که میرسن ما دیگه از اون قاعده اصلی عدول پیدا بکنیم. اگر جای دو تا چیز با هم تنافی داشته باشن، مفهوم با منطق دیگر و مفهوم دیگر با منطق، این ما اینجا میگیم اصلا اینها مفهوم ندارند. چنانچه عرف، حالا مرحوم آخون میگه عرف این کار رو میکنه که هیچ کدوم از اینها مفهوم مخالف نداشته باشن، هر کدوم از اینها دو تا قضیه مستقل باشن. اذان اگر مخفی شد شما نمازت قصر بخون، اگر جدرانم مخفی شد نمازتو قصر بخون، اما مفهوم مخالف دیگه اینجا نگیر. چرا؟ برای اینکه اینجا مبتلا به مانع هست. گرچه مقتضی هست ما از جمله شرطیه مثلا تو مبنایی بگیری مفهوم گیری بکنی، ولی اگر مبتلا به مانع شد شما اینجا مفهوم گیری نکن. این راه حل دوم. راه حل سوم این که اطلاق منطوق را با منطوق دیگر مقید بکنیم. اطلاق هر کدوم با منطوق دیگر، به خلاف راه حل اول که این منطوق هر کدوم با مفهوم دیگر مقید میکرد. یعنی چی بگیم؟ یعنی بگیم آقا به نحو مجموع اگر اذان و جدران مخفی شد شما نمازتو قصر بخوان. به نحو مجموع. اینم راه حل سوم که این از همه ضعیف‌تر هست. بعدش در مقام ارزیابی میگیم این از همه ضعیف‌تر هست. راه حل چهار رو مخب دقت بکنیم که میگه آقا نه به نحو مجموع، البته فهوای کلام این هست، به نحو جمع ما به اشتراک بین این شرط و ما به اشتراک بین اون شرط یک ما به اشتراک درست بکن، این میشه علت تامه برای تحقق اون معلول. مانند چی؟ مثلا خفی الجدران و خفی الاذان یک ما به اشتراکی داره، اون جمعش، نه به نحو مجموع. این فرقایی که موضوع بحثای فلسفی بین جمع و مجموع گذاشتیم، ما به اشتراک بین این دوتا بیاد بشه برای تحقق نماز قصری. و این نگاه عقلی هست. من مرحوم آخوند حتی تقریبا همین توضیح میده، ترجیح میده. آره دیگه خلط. بعدش هم وارد قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد میشود. چون ما اینجا نماز قصری داریم که معلول هست، الا و لابد باید علت واحد داشته باشد. علل متعدده نمیتواند داشته باشد. ما به اشتراک بین این علل متعدده را لحاظ میکنیم، اون میشه علت واحد برای تحقق این معلول واحد. چرا؟ برای اینکه الواحد لا یستر عنه الا الواحد. خب ما میگیم خلط مباحث اعتباری با مباحث تکوینی پیش اومد. در اعتباریات اصلا این قاعده ساری و جاری نیست. من الان اینجا نشستم میتونم یک معلول را متوقف بر چند علت متباینه به ماهیت متباینه بکنم. مثلا بگم آقا شما اگر فلان شهر دیدی زید را، او را اکرام کن. اگر دیدی که زید فلان غذا رو میخوره، اکرامش کن. اگر زید دیدی اینجوری میخوره، اونو اکرامش بکن. اگر دیدی زید نمیدونم فلان کارو میکنه، در اون حالت اونو اکرامش کن. اشکالی داره؟ یک معلول واحد تحقق پیدا بکنه که اکرام زید باشد، ولی کن از علل متباینه به ماهیه متباینه، هیچ وجه اشتراک هم بین اینا نباشد. اشکالی ندارد. در مباحث تکوینی چون معلول رقیقه علت است، ما این حرف رو میزنیم. چون معلول چیه؟ رقیقه یه علته. و وقتی رقیقه علت شد، همواره باید علت علت واحد باشد تا معلول واحد از او صادر بشه. در علوم اعتبار اینجور نیست. هر چیز رو شما میتونی اعتبار بکنی، بگی بعدش هم یک معلولی نسبت به این علل متعدده تحقق پیدا میکنن. حالا میخواد مخفی شدن جدران باشد، مخفی شدن اذان باشد، گرچه اینها ریشه در تکوینیات دارند، ولی کن اعتبار اینها ممکنه هیچ مابعل اشتراکی با هم نداشته باشند. و اساسا در دایره عبودیت بعضی وقتا شارع مقدس یک کاری رو میکنه که اصلا شما چرا نیاری؟ دوست داره اینجور بگه. حالا مثلا ما فرض بر این میگذاریم، خیلی از اینها فلسفه احکام داره که آقا مثلا اون الان مخفی شده جدران با مخفی شدن از آن یک علت واحده داره که آقا شما همین که از وطنت مفارقت پیدا کردی نمازت قصری بخون، و همه اینها امارات برای این هست. میگن نه خودشون هیچ موضوعیتی ندارن. خیلی از جاها ما میتونیم این کشف بکنیم این قضایی رو، ولی خیلی از جاها هم نه، به خاطر اینکه شما عبودیت حضرت حق رو بکنید. و اصلا بر این هست که این فلسفه احکام مخفی بماند. اگر شما اینا رو بفهمی و انجام بدی، اصلا اون عبودیتی که باید تحقق پیدا بکند تحقق پیدا نمی کند. اینم راه حل چهارم که مرحوم آخوند میگه جمع بین این علل متعدده میشه علت برای اون تحقق جزا و تحقق نماز قصری، به خلاف اون سومی که مجموعش بود. مجموع یعنی اینا به هیالهی و در چارچوب خودشون هستن، ولی که به معیت هم باعث تحقق اون معلول می شود. ولی اگر جمع شد یعنی یک حقیقت واحد هست، و این علل متعدده مصداق میشن برای اون حقیقت واحد. یک راه حل پنجم هم هست که این که ابن ادریس سفارش میکنه، میگه به یکی از دو خبر اخذ میکنی، به یکی از دو خبر عقص میکنیم. اونجا ما اشکال میشه که ترجیح بلا مرجح میشود. این پنج تا راه حلی که آقایون اینجا فرمایش کردن. و اما تطبیق امروز خیلی بحثی چیزی نداره. حالا علت نگیم، بعضی ها فرق میگذارن بین این که سبب و مسبب باشد و علت و معلول باشد. بعضی این فرق میگذارن، مثلا توی مباحث اصولی بیشتر میگیم سبب و مسبب، نه علت و معلول که انصراف پیدا بکنه به مباحث فلسفی و بحثای وجودی. و میتواند یک مسبب چند سبب گوناگون داشته باشد. و او رده علامات و فصی بهی انل اشکال به ما رب به ما یرجع الاما ذکرنا. یعنی شیخ انصاری ایراد وارد کرده بر اون چیزی که ما فرار کردیم از اون اشکال، به ما توفصی بهی انل اشکال که فرار از اشکال شده، به ما رب به ما که گاهن یرجع الاما ذکرنا، که اون چیزی که مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده اون بر میگرده به اون چیزی که ما گفتیم، یعنی که هنه داره حرف ما رو مناقشه میکنه. اون چی هست؟ به ما حاصلهو ان تفصی لا یبتنی علا کلیت الوجوب لما افادهو. نمیشه تفصی از اشکال مبتنی بر کلیت وجوب باشه لما افادهو، که ما بگیم از اون صيغه الامر معنای کلی وجوب و سنخ الوجوب و سنخ الحکم در میاد. چرا؟ برای اینکه اون صيغه الامر معناش حرفیه و معنای حرفی موضوع لهش خاص هست. و کون الموضوع له فی الانشاء آمن لم یقم علیه دلیل، لم یقم خبر از کون، و بودن موضوع له در انشاء که صيغه الامر باشد این که آن باشد، لم یقم علیه دلیلون، هیچ دلیلی برش اقامه نشده است. لو لم نقل به قیام دلیل علا خلافه، اگر نگوییم که بر خلافش دلیلی. حیث ان الخصوصیات به انفسها مستفادتون منل الفاظ، برای اینکه همه این خصوصیات مستفاد از اون الفاظن، الفاظ یعنی همون موضوع لهشون، همین این خصوصیات در موضوع له عقص شدن، لذا موضوع له میشه خاص. و ذالک، این دیگه فرمایش مرحوم آخونده، و ذالک لما عرفتم من ان الخصوصیات فی الانشاءات والاخبارات انما تکون و ناشعتن من الاستعمالات. تمام این عوارض شخصی این خصوصیات در مقام استعمال هست. فلا تفاوت اصلا بینهما، میخواد این جمله جمله اخباری باشد یا جمله جمله انشائی باشد. ولامری لا یکاد و ینقضی تعجبی، به خدا سوگند که تعجب من منقضی نمیشود، کیف تجعل خصوصیات الانشاء من خصوصیات المستعمل فی، چجوری اینها خصوصیات این صيغه الامری که در مقام استعمال هست اینها رو تسلی میدن به مستعمل فی، به موضوع له. البته به این مستعمل فی و موضوع له فرق ها، مستعمل فی یعنی شما همینجا هم که داری میگین زیدان فدار، گرچه این استعمال مشهون به خصوصیات هست ولی کن همین مستعمل فی هم معنای عام دارد. موضوع له اون چیزی که واضح وضع کرده. حالا مرحوم آخون میگه هم موضوع له عامه هم مستعمل فی در مقام استعمال مشهون به یک عوارض شخصی هست. مع انها خصوصیات الاخبار، دقیقا این خصوصیات مانند خصوصیات اخبار میباشد. تکون و ناشعتن منل استعمال ولا یکاد و یمکن ان یدخل فی المستعمل فی ما ینشع من قبل استعمال. اون چیزایی که از قبل استعمال هست ما نمیتونیم تصدی بدیم به مستعمل فی، کما هو واضح لمن تعمل. کسی یه ذره فلسفه خونده باشه که دقیقا تبایی کلیه رو که ماهیات کلیه هستند به نحو لابش هست با ماهیت مخدوته که در عالم خارج هست خلط نکنند. الامر الثانی تعدد و شرط و وحدت الجزا. انه اذا تعدد الشرط، ما اگر اینجا حالا بحث اینه که قائل به مفهوم بشیم باید چه کار بکنیم. دو تا قضیه شرطیه داریم، دو تا شرط، ولیکن وحدت الجزا بشود چه اشکالاتی پیش میاد؟ البته اگر قائل به مفهوم نشیم که اصلا یه اشکالات پیش نخواهد آمد. انه اذا تعدد الشرط مثل اذا خفی الاذان فقط سر و اذا خفی ال، شما گفتین جدران، جدران یا جدران، من ضبطش رو نگاه نکردم، نمیتونم آره، حالا این من ضبطش رو نگاه نکردم، خیلی مهم نیست. و اذا خفی الجدران فقط سر، اگر اون دیوار مخفی شد نمازتو قصر بخون. اگر دو تا شرط داشتیم با وحدت الجزاء که انهو اینجا چیه، میتونیم بگیم تداخل اسباب پیش میاد. این تداخل اسباب و مسببات مفصل توی فصل آینده بحث میکنیم. تداخل اسباب اونم زمانی هست، البته تداخل اسباب بگیم اون سبب دومی مونده که در سبب اولی میشود، بهش میگن تداخل اسباب. یعنی خود این بحث نمیتونیم بگیم تداخل اسباب. حالا اینا که انهو، حالا بعضی وقتا تداخل اسباب نیست، دو تا سبب تداخل مسببات پیش میاد، اینا رو باید بحث میکنه. حالا مفصل بحث میکنه که تو هم مفصل الامر جانم. خب نه، دو تا بحثه، بعضی اسباب تداخل اسباب میان حل میکنن، وقتی تداخل اسباب شد میگن آقا در حقیقت یک سبب واحد هست و یک مسبب داره دیگه، اصلا بحثی پیش نمیاد. تداخل اسباب رو نپذیریم، چند تا سبب باشد یک مسبب، حالا به ازای هر سبب ما باید مسبب رو انجام بدهیم یا ندهیم، بحث پیش میاد که مثلا نماز، مثلا غسل جمعه رو با غسل جنابت، دو تا سبب مجزایی، اینجا تداخل اسباب هم با هم ندارن که این سبب ثانی مونده که در سبب اول باشد که یک سبب درست بکنه. حالا میتونیم ما فقط یک معلول را به جا بیاوریم، تداخل مسببات، اونجا بحث هست. بله، انه اذا تعدد شرط مثل اذا خفی الاذان فقط سر و اذا خفی الجدران فقط سر، فبناء على ظهور شرطیه فی المفهوم لابد من التصرف و رفع الید عن ظهور، باید رفع الید بکنیم از ظهور، حالا یا از ظهور یک منطوق یا از ظهور یک مفهوم، اینا رو مفصل. اما حالا راه حل اول که ما بیان بگیم از ظهور در انحصار رفع الید میکنیم، از ظهور در انحصار، این اشکالیشون وارد هست، گرچه اینجا مطرح نکردن که ما اگر از انحصار بگیریم رفعیت بکنیم اصلا شما دیگه نمیتونی مفهوم گیری بکنید، سالب به انتفاع موضوع هست. اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخرى، مفهوم هر کدام از اینها رو با منطوق دیگر بیایم مقید بکنیم. یعنی مفهوم هر کدوم از اینها علت انحصاری برای تحقق دیگری نیست دیگه، مقید به منطوق اخرى بکنیم. فیقال به انتفاع وجوب القصر عند انتفاع شرطین، وقتی که دوتا شرط منتفی شدند ما بگیم که اون وجوب قصر هم منتفی می شود. حالا اگر بخوام بنویسیم اینجور میشه: اذا لم یخف الاذان لم یجب القصر الا اذا خفی الجدران. اذا لم یخف الاذان، هنگامی که اذان مخفی نشد، این دیگه مفهوم مخالف دیگه، نقص و طرفینه. اذا لم یخف الاذان لم یجب القصر، البته مقیدش بکنیم به منطوق دیگر، الا اذا خفی الجدران. توی قضیه بعدی هم همینجور هست، بگیم اذا لم یخف الجدران لم یجب القصر الا اذا خفی الاذان. مفهوم هر کدوم از اینها رو به منطوق دیگر مقید بکنیم. درست شد؟ مفهوم که میگیریم یعنی نقص و طرفینش میکنیم. اونجا که میگه اذا خفی الاذان فقصد، میگیم چی؟ اذا لم یخف الاذان لم یجب القصر. البته این مقید میکنیم به منطوق دیگر، الا اذا خفی الجدران. خب این طریق اول. و اما به رفع الید عن المفهوم فیهما، یا اینکه رفع ید بکنیم از مفهوم هر دوتا، بگیم زمانی قضای شرطیه مفهوم دارند که اینها با منطوق دیگر در تنافی نباشند. فلا دلالت لهما علی عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزا، هیچ تداخلی هم با هم ندارن. به خلاف الوجه الاول فإن فیهما الدلالة علی ذلک، که مفهوم مخالف داشتن گرچه مقید به منطوق دیگر بودن. اینجا اصلا میگیم مفهوم مخالف ندارن. این طریق دوم، که این طریق عرفیه. طریق دوم طریق عرفیه. طریق سوم و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل منهما بل آخر، منطوق هر کدام از اینها را به منطوق دیگر مقید بکنیم. فیکون و شرط هو خفاء الاذان والجدران معا ای مجموعا نه جمعا، این مجموع میشه. فاذا خفیا هر دوتاشون که مخفی شدن وجب القصر، ولم یجب عند انتفاء خفائهما ولو خفیه احدهما، اگر یکیش باشه باعث قصر نمیشود. من حیث المجموع، اگر دوتا مخفی شدن باعث قصر خواهد شد. اینم طریق سوم، که این ضعیفترین طریقه، کسی تقریبا اینو جایز نمیدونه. طریق چهارم که طریق عقلی هست، و اما به جعل شرط هول قدر المشترک بینهما، جمع بین این دوتا شرط رو در نظر بگیریم نه مجموعش. به ان یکون تعدد و شرط قرینتن علا ان شرط فی کل منهما لیس به عنوان هل خاص بل به ما هو مصداق لما یعمها من العنوان. اون قدر مشترک علت حقیقی هست و این دوتا مصداق برای اون علت حقیقی هستن. آره دیگه اینجا اگر این عقلی رو بگیریم، این عقلی رو نباید اینجور بگیریم. ما میگیم اشکالمون همینه، مرحوم آخوم همینه. اگر بگیریم آره بله، اونا دیگه چی میشه اونجا؟ اگر اینجا تداخل اسبابش مقابل بشین، اصلا ما دیگه اونجا تداخل مسببات نداریم. اگر کسی قائل به تداخل اسباب بشه، دیگه اصلا تداخل مسببات براش پیش نمیاد. آره دیگه تداخل اسباب بشه. این خلط امور تکوینی با علوم اعتباریه که شما بگین الواحد و لا یستر و انها الا الواحد، دو تا علت واحد نمیتونن معلول واحد ایجاد بکنن، لذا ما به الاشتراک بین این دو تا علت حقیقی هست. خلاف مش مثلا ظهور و عرفی هست که ما یک علت ثالث در نظر بگیریم که این دوتا علت مصداق برای اون علت ثالث باشن. خب با شارع مقدس میگفت همون علت رو میگفت، میگرد دست شارع بسته بود که اونو نگه، ما رو بیندازه توی مصادیقش اون عنوان مشترک رو نگه، خلاف ظهور چی هست. این تمام مناطش برمیگرده به همون قاعده فلسفی، چون میگه اینجا یک معلول واحد نمیتونه از دو تا علت متباین ساطر بشه، باید جمع بین این علل متباین رو در نظر بگیره. در صورتی ما میگیم اصلا توی علوم اعتباری قائل به اینها نیستیم. بهترین جمعش چی هست؟ بهترین جمعش حالا یا همون طریق اول هست که البته اون اشکال داره که ما میگیم اون اصلا وجود نمیتونیم چی بکنیم، طریق عرفیش همون طریق دومه، بگیم اینجا مفهوم غالب نداره، طریق سوم هم که طریق ضعیفه، یه طریق چهارم مگر این که پشتوانش و این بحث عقلی نداریم، یعنی به خاطر این که ما بگیم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد دلیل بشه به خاطر این که ما اینجا یک عنوان مشترک انتظار بکنیم، این نباشه، تو یه دلیل دیگه باشه، ولی عرفشونه دلیل دومه که بگیم ما اینجا مفهوم مخالف نداره، شما رو بیان مفهوم مخالف بگیریم، بگیم مفهوم مخالف این با منطق دیگر در چی هست. هر کدوم از اینها علت مستقله هستن، مثل بچه آدمی زاد، اگر دیوار رو ندیدی نماز نخون، اگر اذانم نشنیدی نماز نخون، اینجا هی چی نکن اگر دیوار را دیدم پس باید نماز را تمام بخوانم، در حالی که اون میگوید از آن را نشنیدی نباید نماز را، اینا این کارا رو نکن. هر کدوم از اینها علت مستقله هستن و مفهوم مخالف هم نگیر. خب مفهوم شرط ما اصلا گفتیم که اولا که قائل به مفهوم شرط نیست، کسانی هم که قائل به مفهوم شرط باشن به نفع اقتضایی قائل به مفهوم شرط هستن، نه اینکه همواره ما بگیریم چیکار بکنیم مفهوم شرط بگیریم، مادام این که مبتلا به مانع نباشد. خب اینجا مبتلا به مانع، عرفا میگه من دیگه اینجا مفهوم مخالف نمیگیرم. کجا اشکال داره؟ نه بفرمون. نه بفرمون. آره دیگه، ما میگیم در صورتی اینجا قرینه برخلافش داریم، شما اصلا نمیتونی مفهوم گیری بکنی، مفهوم نداره، این همون عرف دیگه. توی خزی دوم هم همینه میگفتیم، میگه اینجا مفهوم مخالف نگیر، حتی اگر ما قائل به این بشیم که جمله شرطی دال بر مفهوم هست، لولا المانع دال بر مفهوم هست، اگر مانع دارد شما اصلا نمیتونی اینجا مفهوم مخالف بگیری. خب و لعل العرف یساعد علی الوجه ثانی، که وجه ثانی گفتیم اصلا اینها هیچ کدومشون مفهوم مخالف نداشته باشن. چرا؟ برای اینکه ما میفهمیم علت انحصاری نیست دیگه، یکیش داره میگه خفیه به شما از کنم اذان، یکی هم میگه خفیه جدران، خب علت انحصاری نیست دیگه، چرا مفهوم میگیری؟ در صورتی اونجا گفتن که علت انحصاری باعث مفهوم گیری هست. ولعل العرف یساعد علی الوجه الثانی، که همینم به نظر ما درست است، کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، همین وجه اخیر که وجه چهارم بشود که ما به اشتراکشون بشود، به چه ملاحظه ای؟ حالا خوب دقت کنید، به ملاحظه ان الامور المتعدده به ماهیه مختلفه لا یمکن ان یکون کل منهما مؤثرا فی واحد، دو تا علت متباین نمیتوانند مؤثر در یک امر واحد باشند، الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، فانه لابد من الربط الخاص بین العلت والمعلول. خب این علت و معلول تکوینی، نه علت و معلول اعتباری، اونجا برای اینکه ما میگیم معلول رقیقه علت هست، نمیتواند از دوتا علت متباین به ماهیه متباین صادر بشه، چون مستلزم اینه که این معلول چی درش پیش بیاد؟ پارادوکس پیش بیاد، هم رقیقه این علت باشد هم رقیقه این علت نباشد. علل متباینه به ماهیه متباینه. اگه قدر مشترک باشه که اشکال نداره، دو تا علت متباین یک معلول را ایجاد بکنه. لازمه این که این هم رقیقه این علت اول باشد هم نباشد، پارادوکسه. ولی در علوم اعتباری که مشکل نداره. شما نماز قصری میخونی به علت خفی جدران، نماز قصری میخونی به علت خفی اذان، علت نماز قصری میخونی به ادنا دلیل حالا هر چی. نمیتونیم بگیم معلول رقیقه اون علت هست الواحد لا یسر عنه علل واحد. کما ان العقل ربما یا عین هذا الوجه الی آخر فانه لابد من الربط الخاص بین العله والمعلول ولا یکاد یکون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنین. بله همه اینها درست است در تکوینیات. بما هما اثنان که هیچ اشتراک هم درشون نباشد و لذالک ایضا لا یستر من الواحد الا واحد. و از همین جهت هست که گفتن از واحد جز واحد صادر نمی شود. فلا بد من المسیر الا ان شرط فی الحقیقه واحدون، لذا شرط باید واحد اینجا باشد، اون علت باید واحد باشد. و هو المشترک بین شرطین بعد البنا الا رفع الید عن المفهوم، که بعد از اینکه ما رفع ید از مفهوم بکنیم و بقاء اطلاق شرط فی کل منهما علی حالهی که قدر متیقن بشود شرط. و ان کان بناء العرف والاذهان العامیه علی تعدد شرط. خب همینجا اتفاقا باید عامیانه دید. بله در امور تکوینیه ما تعدد شرط نداریم. اونجا میگیم حرارت از نار یا حرارت از خورشید صادر بشود، میگیم اونجا اشکال دارد. حرارت از یک چیز بیشتر صادر یا حرارت از استکاک صادر بشود، اینکه ما به اشتراک همه اینها علت حقیقی برای این معلول میشود در علوم تکوینی. ولی در علوم اعتباری اینطور نیست. و این کان بناء العرف والاذهان العامیه علی تعدد شرط، این فحشه دیگه، میگه عوام الناس اینجا تعدد شرط میبینن ولی کن کسی که دقیق در مباحث فلسفی باشد اینجا الا آره دیگه ولی ما میگیم آینه. و این کان بناء العرف والاذهان العامیه علی تعدد شرط و تأثیر کل شرطن به عنوان هل خاص، که هر کدوم از اینها بخوان به خاصه عنوان باشن، ففهم المؤمنو مرآت المؤمن. ما آینه هستیم. صلی الله علی محمد و آله.